سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز. بحثی که در محضرش بودیم آیه 104 سوره آل عمران بود که آیه بسیار مهمی است تو مسئله و هم از جهت هدف و اون غایت و هم از جهت راه و مسیر هر دو تأثیرگذار قوی است. به دنبال آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا میفرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و دو جلسه راجع به این بحث تا به حال گفتگو کردیم. در جلسه گذشته این مسئله مطرح شد که انسان منی دارد که در نظام عرضی و طولی رو به گسترش است و هر کسی تو عالم، هر چیزی تو عالم وجود به دنبال این گسترش است. انسان با علم و اطلاع و عالمانه این حرکتش رو به گسترش است. اگه بقیه موجودات به نحو تکوین که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خود به خود این هدایت تکوینی الهی برای اونها محقق می شود، اما نسبت به انسان این با اختیار و آگاهانه و با علم محقق میشه. هرچند بعضی مراتبش برای انسان هم مثل عالم به نحو تکوینی است، مثل اینکه کودکی رشد میکند، بزرگ میشه، در هی به اصطلاح توسعه وجودش تو مرتبه ارضی ادامه پیدا میکند، اما همین هم به جایی میرسد که عالمانه و اختیاری میشود و اون نظام طولیش که دیگه کاملا اختیاریه که تو مراتب وجودش منش گسترده میشه. اون وقت به مقداری که این من گسترده شد، انسان معنا پیدا میکنه، حق به اصطلاح حیاتش و دفاع از ذاتش و دفاع از تصرفات ذاتش. که اگر انسانی منش به بزرگی من دینش شد، که دینش شد منش، حقیقت توحید شد من وجودی او، خب هر جا که به توحید آسیبی رسیده باشد، من ای برای توحید باشد، به او آسیب رسیده و او به سلام حق تصرفش من براش پیش آمده و لذا برای او دفاع از حق تصرفش و گسترش توحید که اون وجودشه، منشه. مثل انبیاء عظام که پیش آمدن، انبیاء منشون به این گستردگی بوده. لذا هر جایی که ظالمان، ملع، مترفین و دیگران در مقابل انبیاء می ایستادند، انبیا نمی گفتن این به ما ربطی نداره، حالا او داره کار خودشو میکنه، چه نسبت به خود اون اشخاصی که ملع و مترفین و ظالمین بودن، چه نسبت به مانعیتی که برای افراد دیگه اینها ایجاد میکردن. انبیا احساس میکردن که اون منشون مورد تهاجم قرار گرفته، محدود شده، حق تصرف در منشون و که فطری بود به اونها اجازه میداد از جانب خدای سبحان که قیام کنند و برای این قیام در حقیقت حجت داشته باشند که مانعیت رو بردارن تا اون نظام فطری گسترده بشه. البته این به زبانهای مختلفی ابراز میشه، لزومی نداره همه این نگاه تا نهایت برشون پیش بیاد، اما برای کسی که کارشناس نظام فرهنگی است، کسی که برنامه ریزی فرهنگی میخواد بکنه، خودش باید به این نگاه برسد. اما این فهم و ادراک و باور ممکنه برای همه مردم امکان پذیر نباشه. لذا برای مردم به عنوان مسلک ثواب و عقاب، به عنوانی که اگر این کارو بکنید این ثوابو دارد و اگر نکنید این عقابو دارد مطرح میشه. درستم از اینم یه مرتبه از بحثه، اما نگاه نهایی همونی بود که در نهایت اون من انسان کامل به وسعت عالم می شود که همه هستی رو زیر بال و چتر و پر خودش می بیند و با این نگاه قدم بر می دارد که هر کجا منعی از کمال ایجاد شده باشد برای خودش چی می بینه؟ او آسیب به خودش می بیند و لذا قیام می کند. اما این رو در القاء به مردم، با مراتب مردم، با حفظ حدود القا می شود. در این حال تو برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناس قوی مسئله باید از این منظر نگاه بکند که برنامه‌ای که می ریزد سوق به سمت این داشته باشد. اینجور نباشه که مسئله به اون مرتبه نازل محدود بشه فقط. چون یه موقع از انسان وقتی اون عمق رو می داند تو نظام برنامه ریزیش برنامه رو به جوری می ریزد که همه مراتب پایین تر در باشن به سمت بالاتر، که اون متربی هرچه بالا میاد می بینه سازگاره. اما یه موقع کسی که درست بلد نیست برنامه ریزی کنه، از یه افق پایین برنامه ریزی می کنه، اشراف به اون مرتبه بالا ندارد، وقتی که می خواد برنامه از اون سطح بیاد بالاتر یا متربی به دیوار می خورد، عبور نمی تونه بکنه، می بینه اینجا جای عبور نیست، همینجاست نهایت، یا اگه بخواد عبور کنه باید وسائل قبلیش تخطئه بشن، باید اونها چی بشن؟ اونها به اصطلاح رد بشن تا به بعدی امکان پذیر باشه. اما نظام تعلیمی که قرآن کریم و انبیاء گرامی دارن به گونه ایست که انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما به اندازه عقل اونها گفتگو میکنیم، راه نشون میدیم، ولی هرچی بالاتر میان میبینن که بعدیها مطابق کاملا سازگار، هیچ معارضه‌ای بین مراتب بالا و مراتب پایین نمیبینن. این تو برنامه ریزی فرهنگی حتما لازمه، نه این که آخرین رتبه رو اول بگیم که غلط، استعدادها بین میره، نه این که به جوری اولین رتبه رو بگیم که امکان عبور براش نباشد، یعنی از این ظاهر وقتی میخواد به اون مرتبه باطن برسه بن‌بست باشه، ببینه راه نیست. نه، همون جوری که قرآن سبعت ابطون الا سبعین ابطون و همچنین مسائل اینجوری در روایت وارد شده، یا در حقیقت احادیث ما صعبه مستصعبه، در حقیقت اجرد زکوان مراتبی که برای احادیث ذکر میشه هست، که هر کسی به یه لایه از اون در حقیقت ممکنه راه پیدا بکند، اما هر چقدر بالاتر میاد لایه های بعدی با لایه قبلی که ظاهر بود تناسب کامل دارد. چنانچه ببینید بدن انسان با نظام باطنی و نفس و روح انسان همین نسبت رو دارد، مگر انسانی کذبن ریاءن ظاهرش رو با باطنش چیکار کرده باشه؟ مختلف کرده باشه. اما نظام باطن با نظام ظاهر تناسب دارند که قل کلون یعمل و علا شاکلته، که اون ظاهری که عمل حسی است که قید و شروط و زمان و مکان دارد، درسته ظهور شاکله است که شاکله نه زمان داره نه مکان داره نه قید ماده داره، چقدر مهمه که اون شاکلهی که هیچ کدوم از این حدود رو ندارد در یه مرتبه جسمانی ظاهری زمانی مکانی با همه قیود قرار میگیره و قدرت پیدا. این کاری رو که انبیاء گرامی به عنوان احکام دین برای ما بیان کردن که این احکام تو نظام حسی قابل انجامه با همه زمان و مکان و حدود و فیزیک، شرایط فیزیکی قابل انجامه، اما نازله چی هستش؟ نازله یه حقیقتی است که نه حد زمان بر او شامل است، نه مکان دارد، نه این حدود مادی رو دارد، هیچ کدوم از اونا رو ندارد، و همون جوری که انسان هم انجام میده انسان رو داره تو اون قالب میبره، تو اون راه میبره. لذا ممکنه کسی حتی ناآگاهانه به اون مراتب باطنی این کار رو انجام بده، اما داره این رو بر اون اساس میسازه. هر چند وقتی کسی آگاهانه باشد سرعت حرکتش به اون سمت خیلی قوی تره. پس ببینید نگاه رو باید جوری قرار داد که این نظامات ظاهری حتما با اون مراتب باطنی حتما هماهنگ باشن. پس اگر در اینجا می‌فرماید که اینها امر به معروف و نهی از منکر میکنن و اون من انسان گسترده رو اینجا پیاده میکنن، امر به معروف تو نگاه اول نسبت به دیگرانه که آدم دیگران رو میخواد به اصطلاح کمال ایجاد کند، اما تو نگاه بالاتر امر به معروف و نهی از منکر تو مراتب خودشه، که همچنان که انبیاء گرامی انسانها رو ظهورات و شؤونات خودشون میدیدن و این ظهورات و شؤونات رو با تمام میل و محبت به سمت کمال میبردن، حتی اگر جراحی لازم بود با مهر جراحی میکردن، که سبقت رحمت بر غضب باید حتما چی باشه؟ حتما استیلای رحمت بر غضب تو همه کارها باشد، چنانچه عذاب من الرحمانه که عذاب از رحمت حق نشأت میگیرد، یا در حقیقت به سور لهو بابون باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. ظاهرش ظاهر عذابه، اما این دیواری که ظاهرش ظاهر عذاب است، باطنهو فیه الرحمه که حقیقتش رحمت است. این نگاه حاکم است در تمام کارها، این نگاه توسعه من، من شامل جمع، دقت کردید، امام بودن که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، مردم رو به امامشون میخوانند، خواندن به امام یعنی افراد دیگه شأنن، و لذا در حساب هم دارد که کسانی که امام دارن حسابشون با امامشونه دیگه، اینها جدا حسابرسی نمیشن. اینم یه بحث زیبایی است که چون این حقیقت همه وجودش محو در امام شدن و مطیع امام شدن بوده، درسته چه کافر چه مؤمن، وقتی مطیع در امام بوده اون چرا که تونست محقق کرد، اون چرا که نمیتونست آرزوشو داشت، لذا با این طلب و تحققی که ایجاد میکند حقیقت وجودیش ظهور همون امام است، یه ظهوری از اون امام است که این در وجودش پیاده کرده. لذا حساب و کتاب خیلی از افرادی که حالشون اینجوری شده در قیامت به عهده امامشونه، دیگه تک تک متکفل حساب و کتاب نمیشن. این منافات نداره، در بعضی از مواقف هر فردی محاسبش و در حقیقت اون حساب و کتابش و میزانش هر فردی جدا جدا محقق شده باشد، او وقت توی اجتماع هم همین مسئله است، یعنی اجتماع به سمتی حرکت میکند که ظهور امام باشد. اون حقیقت جامع امر به معروف و نهی از منکر تو این نگاه اجتماعی کامل خودشو نشون میده که یک فرد میشوند، که این حقیقت فرد شامل که یه اجتماع ظهور امام است و همه افراد هم دست و پا و چشم و ابرو و اعضا و جواره برای این امام میشن، که ظهور اون امام است، اون حقیقت امام مستولی است، نظام امامت نهایتش به همین است. لذا اگر که دوستان بتونن مراجعه بکنند، یه بحثی رو ما تو بحث مهدویت داشتیم به نام ملک عظیم، که اونجا روایاتی که ذیل بحث ملک عظیم آمده بیان میکند که بحث ملک عظیم تبعیت محضه معموم از امام است، که این از ملک سلیمان بالاتر است، که ملک سلیمان در رابطه با عالم دنیا و تبعیت اینجا بود که جن و در حقیقت افاریت جن و دیگران تابع شدن، اما ملک عظیم در تمام موارد وجود اطاعت نسبت به امامه، که میگه ملک عظیم عظیمتر از ملک سلیمان است، که حالا اونجا بحثش مفصل شده که اون ملک عظیم اون موقع با تحقق امر معروف و نهی از منکر محقق میشه، چون باید معروف شناخته بشود تو این اجتماع تا تبعیت بشود، منکر باید شناخته بشود تا در حقیقت از او انتها و نهی پذیری صورت بگیرد. پس ملک عظیم حقیقتش تو دایره امر معروف و نهی از منکر خودشو نشون میده. مرحوم علامه اینجا بحث‌های مختلفی رو مطرح کردن و خیلی هم زیباست، حالا انشاءالله تطبیقم مسئله رو اونجا هم مثلا وارد میشیم در خدمت دوستان و در محضر المیزان و آیات قرآن انشاءالله هستیم. اما من دو سه تا روایت برای ضرورت بحث رو خدمت دوستان عرض میکنم، این از طریق اهل تسنن، این دو سه تا روایت و بعد از روایت از طریق امامیه. از طریق اهل تسنن نقل شده ان صوبان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من امر بالمعروف و نهى عن المنکر هو خلیفة الله فی الارض. اگر در آیه قرآن می‌فرماید مقصود از این که انسان رو خلق کردیم، آدم رو خلق کردیم، اینی جائلون فی الارض خلیفه، این خلافت اوج کمال عالم وجود است و اوج کمال عالم انسانی است که به عنوان اصل خلافت این خلقت محقق شد. درسته که در نهایتش میشه لولاکه لما خلقت الافلاکه، درسته نسبت به پیغمبر اکرم. وقت در این روایت شریف پیغمبر میفرمایند امر به معروف و نهی از منکر، کسی که این رو انجام میده حقیقت من امر بالمعروف و نها عن المنکر، کسی که این کار انجام میده هو خلیفت الله فی الارض، یعنی اون قایت با این محقق میشه. ببین اگر اهداف و اون قایات روشن باشه خیلی خوب جا میفته که امر به معروف یعنی اون چه که حکم خداست پیاده بشود و اون چه که غیر خداست طرد بشود. درسته؟ یعنی اون چیزی که تو نظام تکوین فرمودن اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه عالم در نظام تکوین داره راه و مسیر اراده الهی رو طی میکنه و هیچ مانعیتی هم در اونجا در کار نیست از بیرون. اگر مانعی هست موانع تکوینیه که اون موانع تکوینی هم تو همون راستای اعطا کل شیء خلقه ثم هدا است، اما تو راستای نظام تشریک انسانه همین اعطا کل شیء خلقه ثم هدا تو راستای اراده و آگاهی انسان و اختیار انسان شکل میگیرد، اون وقت اراده ها با هم تعارض میکند. شیطان اینجا اراده در حقیقت نافی یک حرکت کمالی ایجاد میکند در بین افراد، یا توی یه فرد نسبت به بعضی از مراتب کمالش، یا از یک فرد نسبت به اجتماع، یا از یک اجتماع نسبت به اجتماع دیگری که میتونه یه اجتماعی بشن مظهر شیطان، در مقابل اجتماعات دیگری چیکار بکنن؟ قیام بکنن. چنانچه یه شأن انسان میشه مظهر شیطان، به شأن دیگش در حقیقت تعدی میکند. درسته؟ یا در حقیقت یه فردی نسبت به افراد جامعه، یا اجتماعی نسبت به اجتماع دیگری، که تو تمام اینها چی هستش؟ اون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا نسبت به انسان زیر سوال میره و مثلا چی میشه اونجا؟ مثلا مانع پیدا میکند. این مانع پیدا کردن با چی محقق میشود و رفع میشود؟ با امر معروف و نهی از منکره، که چه تو نظام فردی فرد این کار رو باید نسبت به خودش داشته باشد، چه تو نظام فرد به اجتماع، اجتماع موظف است در مقابل اون فرد خاطی این کار رو بکند، چه در مقابل اجتماع، در مقابل اجتماع، این اجتماع در مقابل اجتماعاتی که شیطانی هستند باید چکار بکند؟ مانع رو برطرف کند. تو همه مراحل این مسئله دیده شده است، چه فرد در درون خودش، چه فرد نسبت به اجتماع، چه اجتماع نسبت به اجتماع. لذا تعبیر این که کسی که امر به معروف و نهی از منکر، هو و خلیفت الله فی الارض و خلیفت و کتابهی و خلیفت و رسوله، اینا مراتب دیگه. خود انبیا با این عنوان همه میشن چی؟ خلیفت الله. همه توانشون میشه صرف امر به معروف و نهی از منکر، چون حیث خلافت الهی یعنی این که هر چیز رو تو جای خودش قرار بده، موانع برای کمال هر موجودی رو بردارد تا موجود به کمالش برسد، تا انسانها به کمالشون برسن. درسته؟ این چه جور برداشته میشه؟ با این که امر به معروف و نهی از منکر محقق بشود، معروف شناخته بشود، امر به او محقق بشود. لذا خدای سبحان خودش در رأس آمرین به معروف و نهی عن المنکره. خود خدای سبحان اول آمر به معروفه، که خلیفش میخواد بشه چی؟ خلیفه او در این مسئله، چون خلیفه شأنی جز مستخلفش نداره که، همون رو داره بروز میده دیگه. پس خدا اولین آمر به سلام علیکم، خدا اولین آمر به معروف و ناهی عن المنکره، که بعد بقیه مردم تو این دایره، انبیا بعد از اونها و بعد مؤمنان و اولیا پس از اونها و بقیه همینجوری تا مرتبه ای که، البته امر معروف و نهی از منکر هم مراتب دارد، چنانچه تو یه جامعه انسانی وجدانیات و فطریات هم جزء چی هستن؟ کسی که مطابق این عمل میکند و امر و نهی میکند مطابق فطریات، درسته؟ با اینکه ممکنه اونجا دینی شناخته نشده باشد. لذا داریم مثلا دین حنیف که دین ابراهیم خلیل است، بر اساس نظام فطریات بود که شکل گرفته بود، به همین جهت قبل از اینکه پیغمبر اسلام ظهور بکند عده زیادی مشهور بودند به اینکه اینها بر اساس حنیفیت در حقیقت مسلمانن و مؤمنن و تاییدم می شدن این حنیفیت اینها، که اینها اون وقت حنیفیت احکامی داشت، همچنان که دین ابراهیم خلیل بر اساس حنیفیت احکامی دارد که بر اساس همون نظام فطرت است، که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم، این اساس دین است، بقیه دین رو این بنا شده، بر اساس این فطرت بنا شده روی این، درسته؟ تفصیل این است که انبیا آوردن که این دین قیم است. لذا جریان ابراهیم خلیل اون بنمایه همه ادیانه، که اگر ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان به صلا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که نه مشرک بود، که مشرکین بت پرستا کعبه رو بت‌هاشون رو گذاشته بودن تو خانه کعبه به عنوان تبعیت از ابراهیم و میگفتن ابراهیم از این سنخه. یهود و نصارا هم که ابراهیم رو از خودشون میدانستن، که آیه میفرماید نه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که از مشرکین هم نبوده، که باز اینجا ما کان من المشرکین رو جدا آورد، نیاورد در حقیقت از ابتدا، تا شأن اهل کتاب با غیر اهل کتاب هم در تبعیت از ابراهیم باز چی باشه؟ معلوم باشه، جدا باشد، که اونها بالاخره ادعای تبعیت از انبیا رو داشتن، اینها نه مشرکین، با اینکه ابراهیم را خودشون میدونستن و کعبه رو بتخانه کرده بودن و برای خودشون اعمال و مراسم حج داشتن و همه اینا رو هم داشتن و ادعا داشتن که لیقربونا الالله زلفا، که اینها رو مقربه به خدا میدونستن بتها رو، ولی در این حال خدا شأن اینها رو از هم چکار کرده؟ جدا کرده، که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، بعد فاصل میاره ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. ما کان من المشرکین همون عطف به اونجاست، میخواد بگه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولا مشرکا، درسته؟ اما این خودش یک تفتن زیبایی است که باید انسان حیثیت ها رو در عینی که تبعیت ملحق بوده، اما تبعیتی که به نگاه الهی بوده و تبعیتی که به لحاظ شرک بوده متفاوت باشه. خب تو این روایت شریف یک کد خیلی زیبایی رو بیان کرد که من امر بالمعروف و نهی عن المنکر هو خلیفت الله. اساس این است که خدای سبحان خودش در حقیقت تو آیاتی هم که هستش، که آیه شریفه رو اگر الان پیدا بکنم، که آیه خیلی زیبایی است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی خود خدای سبحان اولین چی هستش؟ آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر هستن، که همچنین مثل آیات ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که اینها همه آیاتی است که خدا رو چی میبینه؟ آمر به معروف میبینه. پس خلیفه الهی میشه چی؟ خلیفه خدا در این مسئله. که بله، در روایتی هم هستش که میفرماید که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله. تعبیر بیان همین مسئله که دو خلق چی هستن؟ خلق های الهی هستن، نهج البلاغه، که من خلق الله سبحانه و انهما لا یقربان من اجل. این وعده عمیق امیرالمومنین علیه السلام که امر معروف نهی از منکر هیچ در حقیقت اجلی رو نزدیکتر نمیکنه، یعنی کسی به واسطه امر معروف نهی از منکر عمرش کم نمیشه که تو خطر بیفته، البته با حفظ درست شرایط دیگه. حالا یه کسی بره وایسه وسط مثلا یه میدانی که همه ظالم هستن، اونجا یه فریاد اینو بزنه، البته ممکنه چی باشه؟ مورد ضرب و شتم و به اصطلاح زندانم قرار بگیره. اما اگر حفظ شرایطش رو بکنه، این تعبیر این است، وعده داده شده که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامان، فرماید که ان الامر بالمعروف و لخلقان من خلق الله سبحانه و انهما لا یقربان من اجل و لا ینقصان من رزقه. رزق هم سلام علیکم کم نمیشه به واسطه امر معروف نهی از منکر، کسی از رزق نمیفته، نونش قطع نمیشه، حقوقش کم نمیشه. اینا هم خیلی وعده یعنی با نظام ظاهری داره تخطئه میکنه اون نظامی رو که تو ظاهره. کسی که میگه آقا من اگه بگم چی میشه؟ ارتقاءم به صلاح زیر سوال میره، یا پایین تر ممکنه من رو قرار بدن، یا ممکنه من رو مثلا از بعضی از مزایا محروم بکنن. اینجا تعبیر امیر مومنان علیه السلام این است: لا یقربان من عجله، نه عمر کم میشه، و لا ینقصان من رزقه، و علیکم دنبالش به کتاب الله فانه الحبل المتین و نور المبین. خب در بحث این نگاه امر معروف و نهی از منکر، من دلم میخواد بعضی از روایات رو بخونیم تا اون نگاهی رو که عرض کردیم خدمت دوستان یه قدری بازتر شه. هنوز خیلی مبانی مونده تو بحث امر معروف و نهی از منکر، به جوری که تعبیر روایت ببینید چقدر این روایت زیباست، که با اینکه این روایت از به اصطلاح اون سندش سند عامی است، اما در این حال مطابق با تمام اون بحث‌هایی است که ما داریم. حالا من پیداش بکنم که بله این روایت، حالا امامیشو نقل میکنیم تا من این امامیش حالا وقتی هستش دیالا اون عامیش. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. همه فرائض ستون خیمه اقامهشون بر اساس چیه؟ امر بالمعروف و نهی از منکر. یعنی اگه این ترک شد چی شده؟ همه ترک شده. این رو در حقیقت امام باقر علیه السلام می‌فرماید، در کافی شریف هم هست، جابر ابن یزید جوفی هم ناقل این حدیث است از امام باقر علیه السلام، که تعبیر این است که در آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنس، در آخر الزمان قومی میان که اون قوم در حقیقت تبعیت می‌کنند از کسانی که اینها مراعون هستن، اهل ریا هستن، اهل قرائت قرآن هستن، اهل تنسک به اعمال هستن، اما لا یوجبون امر به معروف و لا نهی عن منکر. نسبت به امر معروف نهی از منکر چی هستن؟ واجب نمیدونن اینها رو. همه اون ظاهرها رو که بی درد سر رو انجام میدن، الا اذا امنوا الضرر. شرطشون این است که از ضرر چی باشه؟ خالی باشه. اگه ضرر نداشت امر معروف نهی از منکر واجب. خب مگه میشه بی ضرر بی ضرر باشه؟ بالاخره یک کسی که خدا به موسی خطاب میکند که اذهب الى فرعون انه طغى، اقلش این بودش که اونجا فرعون مسخرش کرد، زد تو ذوقش، جلو بقیه تحقیرش کرد، مگه نکرد؟ گفت اینو ببینید، اومده به من میگه که اگر تو به دین به خدای من ایمان بیاری، من خلاصه تضمین میکنم حکومت تو رو. این که یه پوستین به تنشه، هیچ در حقیقت ارزش مادی برای او وجود ندارد، میخواد تضمین کنه منو با این کاخا، با این در حقیقت دستگاهی که الان توش قرار گرفته. تحقیرش کرد، خندیدن بهش، خیلی این اقلش بود. تازه احتمال میداد اونجا چی بشه؟ کشته بشه و اونجا مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار بگیره. با خدا وقتی که گفت خدایا من گناهی به گردنم نسبت به اینها هست، خطایی دارم، که اون خطا یعنی اون گناه، اون کشته شدن اون در نظر اونها که اون کشتن قبطی بود، و من برم، من خدا فرمود نه تو برو، من با شما هستم. ان الله دارد که انی معکما، اننی معکما، اگر که بله اسمع و ارا، اننی معکما، من هستم با شما، اسمع و ارا، با شما هستم، که موسی علیه السلام رفت. خب اینجا میفرماید اینها دلیلشون این است که اگر امر معروف و نهی از منکر بخواد باشه، باید چی باشه؟ جایی که امن از ضرر باشه. میگه خب این که امن از ضرر بودن یعنی هیچ کاری نکن، یعنی هیچ تکونی نخور، چون هر کاری بالاخره یه ضرری، یه انرژی مصرف میشه، ضرری ایجاد میشه. بعد دنبالش میفرمایند که یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذی، هر جا راحت باشه و عذر باشه و عذر داشته باشند و اینها، اینا رو میخوان، راحت طلبه. یعنی قومی میرسند، داره بیان میکنه در آخر زمان قومی میان که این حالتشونه، که اینها میگن که امر معروف رو نباید به صلاح انجام داد مگر امن از ضرر باشد، دنبال راحت طلبی هم هستن، هر جا رخصته و به صلاح چیز دارن اینا اونجا هستن. یتبعون زلات العلماء و فساد و عمله، اینها نگاه میکنن ببینن که اگر یه عالمی یه خطایی ازش سر زده، اونو زود چیکار میکنن؟ بزرگش میکنن برای اینکه خودشونو تبرئه بکنن، چون بالاخره علما که معصوم نیستن که، علما هم که در حقیقت ازشون خطا و زلات سر میزنن، اینا پی یتبعونه دنبال اینا پی میگیرن، دقت میکنن. مثل امروز که مثلا دنبال اینن که یه کسی اگر 1000 تا خوبی داشت، درسته، یه جایی ناخودآگاه و سهوی و خره معصوم نیستن، اگه کلامی ازش سر زد که این کلام چند توجیه داشت ولی کن اون وجه بدش رو مطرح میکنن و او رو مورد تمسخر و به صدا چی قرار میدن، که یتبعون زلات العلماء و فساد و عملهم یقبلون علی الصلات و الصیام. اینها نماز و روزهشون خوبه، یعنی به نماز و روزه که ضرر به کسی نزنه اینها هستن اقبال دارن، اما ولا و ما لا یکلمهم، اونی که یا یکلمهم اون چیزی که ضرر نمیزنه. کلم چی هستش؟ اونجاییست که جرحه. میگن انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس. کلامم از باب این که اثرش کلم است و جرح است و تأثیر است، کلام اسمش گذاشته شده، درسته؟ اینجا و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، هر جا ضرر مالی و جانی نباشه اونجا هستن، اما اگه بگی ضرر مالی و جانی اونجا نیستن. و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، که اونجا ضرری کلمی و جرحی بر نفس خراشی بر اینا وارد نشه، یعنی باید همیشه اون قباشون در حقیقت گرد و غباری برش ننشینه. آسته برن آسته بیان، نماز و روزه رو انجام میدن، اما نماز و روزه‌ای که ضرری ندارد. ولو ازرت، حالا دنبالش چقدر حضرت زیبا، ولو ازرت سلات، اگه نمازشونم به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم، اگه ببینن حتی نماز یه جایی اگه بخوان بخونن به اموالشون و نفوسشون یه جایی ضرر میزنه، باعث میشه که دیگران وقتی اینو میبینن داره نماز میخونه ارتباطشو با او قطع بکنن، تحریمش بکنن، کاری بکنن، اذیتش بکنن، لرفزوها، اونم کنار میذارن. خیلی ببینید اینا مراتبی است که توی جامعه داره شکل میگیره. اول امر معروف رو به عنوانی که اگر ضرر ندارد به عنوان یک کد، درسته؟ بعد این رو نمیان بگن که حتی اگر ضرر ندارد تو نماز و روزه هم، اونجا نمیگن، چون اونجا اگه اول بگن میگن خب دیگه پس چی میمونه، میگن اگه ضرر ندارد به جان و مال تو اب نداره، امر معروف نیست که بکن اب نداره، اما اگه ضرر داشت، بعد میان اول ضرر رو تو ضررهای جانی و اینها مطرح میکنن، بعد یواش یواش میان میگن که اگر نمازم خوندی، این نماز خوندنت که دیگران دیدن، جماعت بود، بیرون بود، این باعث ضرر شد، اگر نماز فرادا خوندی اینا فهمیدن، اونجا مورد، میگه پس اینا رو هم رها کن. پس چی میمونه از دین؟ حتی اگر لو ازرت السراط به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدان لرفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، همون جوری که امر معروف و نهی از منکر رو ترک کردن که اسم الفرائض، اسم الفرائض یعنی بالاترین فرائض، اینا تعبیرات حضرات معصومینه دیگه. ببینید جامعه وقتی به این سمت میره مزاقش عوض میشه، مزاق جامعه رو عوض میکنن به فردگرایی، یعنی اسلام اساسش بر این است که کثرت های مردم به وحدت برسه، با هم دیده بشن، اما نظام شیطان بر این است، اون فرهنگ شیطانی بر فردگرایی است که مقابل جمعه، که بعد این فردگرایی رو راحت میشه چیکارش کرد با این فرهنگ، یکی یکی میگه اگر ضرر به تو رسید اونجا رواست که حتی نمازت هم رها بکنی. این نگاه در حقیقت میشه نگاهی که دنبالش میفرماد ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض، که اسم الفرائض بالاترین فرائض، اون اوج فرائض، اونی که همه فرائض به او قائم است، او ستون خیمه اقامه فرائض است، که اگر اقام التورات و الانجیل اگر اینها اقامه میکنن، لو ان اهل الكتاب این اقامه کردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، همه برکات الهی بر اونها نازل میشود، درسته؟ که اون ستون خیمه نگاه هدایت الهی است، میگه این رو در حقیقت اینها زیر سوال بردن، فرعیش کردن، وقتی هم فرعی شد اون موقع هر تعارضی ساقطش میکنه، اما این فرعی است که زمینه تمام اصوله. اگه توحید هم میخواد اقامه بشه با امر معروف و نهی از منکر اقامه میشود. لذا تعبیر این است که هنالکه یتم غضب الله عز و جل علیه. اون جایی که این ترک شد، غضب خدا بر اون جامعه تمام می شود و کامل می شود. اگر امر به معروف و نهی از منکر تمام شد، غضب خدا بر اون جامعه تمام می شود. فیعمهم به عقابه، این عقابم شامل همه می شود، چه اونهایی که اهل منکر بودند، چه اونهایی که چی بودند؟ ناهی از منکر نبودند، ولی اهل منکر نبودند، ولی ناهی از منکر نبودند. که مثالش همین مثالی است که تو جریان اصحاب سبت مسئلهش خیلی روشن بود، که و یا جریان قوم شعیب. تو قوم شعیب وقتی عذاب نازل شد، که تو همین روایات به اصطلاح هستش، که تو روایات بعدی هم همین روایت انتهاش هستش، همین روایت انتهاش هستش که اوهلا عز و جل الى شعیب النبی علیه السلام انی معذبون من قوم کم ات الف، من 100,000 از قوم تو رو مورد عذاب قرار دادم. 40,000 من شرارها، 40,000 از اون کسایی بودن که بد بودن، بدکاره بودن. و 60,000 من خیاره، از اخیار 60,000 تا، یعنی اغلب هم چی بودن؟ اخیار بودن. فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، اشرار خب حقشون بوده، اخیار چرا؟ فاوحل عز و جل الیه داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، به غضب من اینا به غضب نیامدن، حکم من زمین خورد اینا ناراحت نشدن، حکم من زمین خورد اینا قصه نخوردن، دلشون نشکست، زبانشون بلند نشد، قدمشون برداشته نشد، کاری نداشتن، دنبال کار خودشون بودن، نه دنبال کار من، به اراده من عمل نمی کردند. لذا لم یغضبوا لغضبی داهنو اهل المعاصی. تو جریان اصحاب سبت هم همین جور است که وقتی یه عده‌ای هم بلند میشن امر معروف بکنن، اونا میگن چی؟ اینا رو رها کنید، اینا رو چی کار دارید که قومون الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا، اونایی که خدا میخواد عذابشون بکنه، یعنی میدونستن کارشون هم بده، تخطیه هم تو دلشون داشتن اما تو زبان بیرونی نداشتن. لذا اینها وقتی که مبتلا شدن به اینکه خدای سبحان همه اینها رو عذاب کرد، غیر از اون کسانی که ینهاهم نهی میکردن اونها رو، فقط ناهیان رو از ناهیان از منکر رو نجات داد، نه اونایی که سکوت داشتن، ساکتین فتنه و فتنگران هر دو مورد عذاب قرار گرفتن، فقط ناهین از فتنه اونها نجات پیدا کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد. این حالا 4-5 دقیقه مونده، اگه دوستان سوال دارن بکنن، چون این دیگه ما شروع بکنم میخواستم روایت بخونم. بله بله،
تغییر دولت ها مثلا هزار تا هزار تا بیرون میکنند، ولی قطعا در رسمشون تاثیر گذاشته، به جهت اینکه نمیتونن تحمل حق بکنن، اینا رو اخلاص میکنن.
اگر که تو نظام اجتماعی ببینیم که یه نظام اجتماع مجتمع با همین جور باشن، قطعا اون کم نمیشه، یعنی نظام اجتماع با این نگاه شکل بگیره. تو نظام فردم بگیریم، حتما خدای سبحان راه جبران رو برای این قرار داده با وعده که دادن، این تعبدی برای ما قبول داریم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام اینجوری میفرماد کسی مراحل امر معروف درست رعایت بکند، ولی یه کسی ساکت بوده کاری نداشته، اما از جهت این شناخته شده بوده به این که این مثلا چی ازش ممکنه، خب اونجا این در حقیقت تردش هم بکنه، این کاری نکرده بوده که، این شامل نمیشه. اون کسی که وایساد پای این کار، اونجا قیام کرد، حرف زد، اگه تردش هم کردن، خدا راه رزق رو فقط اینجا قرار نداده بوده برای این که بگی فقط اینه که اگه اینجا ترد شد حتما، شاید گاهی رزقش واسع ترم از جای دیگری ایجاد بشه براش، که حتما هم این وعده الهی اگر کسی به خاطر خدا این کار کرده باشه حتما محقق میشه، مگر این که ما شرایط درست رعایت نکنیم، بد انجام بدیم، رو نفس خودمون انجام بدیم، خودمون بخوایم انتقام گری کرده باشیم، خودمون بخوایم ارضاء نفس شده باشیم توی جایی که از یه کسی میخوایم انتقام بگیریم، اونو بزنیم زمین به خاطر خود، نه به خاطر حکم خدا. اما اگر کسی به خاطر حکم خدا و رضای الهی این کار کرده باشه، وعده این است که حتما اینجوریست، و این وعده باورپذیره، چون امیرالمومنین علیه السلام این وعده رو با اطمینان کامل یقینی گفته که نه رزقش کم میشه نه عمرش کم خواهد شد. این خداسه با این نگه. بله ببینید، مسائل کلا
مثلا میاد، مثلا این الان مسائل سیاسی دوچار مشکله.
بله.
اما میدم این وقت اصول اعتقاداتش تو این باش هم مشابه هست. همین اگه بخواه برم الان رسته مثلا انقلابی شد اینا رو درست بکنم به اونجا هم نمیرسن، بعد برم سراغ فرقه مثلا بگه من حالا که بسید انقلابی تو سیاسی اینا کار ندارم، برم اعتقاداتش رو
الان این تو جزئیات اینجوری رو باید بریم جلوتر تو بحث امر معروف. الان تو اصل مثلا ضرورتشه، درسته؟ تو بحث ضرورت امر معروف نهی از منکره که ترک شده داریم این رو بحث می‌کنیم. بعد تو جزئیاتش حالا چجوری انجام بدیم و کجا شروع بکنیم، وقتی می‌خوایم شروع بکنیم اون با تو این بحثا سعیمون است حالا یه 3-4 جلسه ان شاءالله اگر عمری باشه جزئیات بیشتری رو ان شاءالله در خدمت دوستان باشیم، اون اونجا میاد. الان اگه وارد اون بشیم از این ضرورت میمونیم. الان بحث این است که این ضرورت امر معروف و نهی از منکر یه بحث در حقیقت مهمی است که ترک شده. تعبیر رو ببینید، من حالا تا از آن تمام میشه بالاخره ببینید، باز این از حدیث از طریق عامی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده لیخرجن من امتی من قبورهم فی صورت القرده والخنازیر. یه عده‌ای به صورت بوزینه و خوک محشور میشن از قبور. چرا؟ به مداهنتهم فی المعاصی، چون اینها سهلنگاری کردن و کفهم عن النهی و هم یستطیعون. اهل بدی اینا نبودن ها، اینا معاصی نمی کردن ها، مداهنه در معاصی با معصیت کارا داشتن. کفهم عن النهی و هم یستطیعون، اینا سکوت کردند، اقدامی نکردند از نهی، در حالی که با هم یستطیعون. وقت توی اون نظام بحث اصحاب سبت خیلی در حقیقت آیه زیباست اونجا که می‌فرماید بعضیا میگن که اگر که آدم احتمال بده که امر معروف نهی از منکر اثر ندارد، امر معروف نهی از منکر ساقط میشه، درسته؟ اونجا میگه که نه، از قالت امتون منهم لمت هیزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. یه عده سومی هن، یه عده اهل معصیت که ماهی ها رو میگرفتن تو روز شنبه حس میکنن، بعد یه عده اهل در حقیقت چی؟ امر معروف نهی از منکر. یه عده سوم که یه عده سوم میگن چی؟ میگن رهاشون کنید، ولشون کنید، چرا خودتون اذیت میکنید؟ چرا؟ فایده ای نداره. لمت ازون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا. اینا دیگه مورد عذاب الهی هستن، حتما در حقیقت معذبن، ولشون کنید. اینا چی جواب میدن؟ قالو، اینا اهل امر معروف و نهی از منکرن، قالو معذرتن الی ربکم، ما پیش خدا میخواییم عذر داشته باشیم. عذر ما پیش خدا داد زدنمونه. اولا این داد زدن ما و بودن در صحنه و نهی از منکر کردن یه اثرش این است که من خودم مرزهام کم رنگ نمیشه با منکر، یعنی کم کم برای منم عادی نمیشه در اثر دیدن. کسی که نهی از منکر نمی کند مرزهاش با منکر چی میشه؟ میبینه اول قصه میخوره، بعد میبینه کم کم بیتفاوت میشه، میبینه دیگه بیتفاوت محض میشه، نکرده اون کار رو. اما چی شده؟ این بیتفاوت شدن یعنی خودش هم چی شده؟ خودش هم مبتلا شده. بعدم تعبیر به معذرتن الی ربکم خیلی تعبیر لطیفی است. حالا تو اون بحث سمت خدا این رو مطرح کردیم که نمیگه معذرتن الی ربنا، معذرتن الی ربکم خطاب به اون کسانی است که بیتفاوتن، میگه شما هم پیش پروردگارتون باید عذر داشته باشید. معذرتن الی ربکم، رب شما، که شما هم به این مکلفید، زیر بارش در نرید. و بعد دنبالش لعلهم یتقون، شما ببین اینجا میگه لعلهم، ایشان یعنی اون قصه اول که معصیت کاران، لعلهم یتقون. کی میگه اثر ندارد؟ لعلهم یتقون یعنی شما رسیدید به این که میگید اثر نداره، حتما معذبن، اما لعلهم یتقون، شاید اونها هم چی بشن. پس ما دو وجه دارد، یکی این که پیش خدا معذرت داشته باشیم، عذر داشته باشیم، خودمون مرزمون رو حفظ کرده باشیم، حرف زده باشیم، بگیم ما بودیم تو صحنه. یکی دیگه‌ش هم این است که کی گفته بی اثره؟ لعلهم یتقون، اثر امکان پذیره و ممکنه بعضی از اینها ممکنه شدت گناهشون کمتر بشه با همین بیان کردن، از شدتش که همینم یه مرتبه از اثره.
ممکنه از این شدیدتر نکنن وقتی که ببینن که تو جامعه نهی از منکرم صورت میگیرد، بر نگردن از اون مرتبه قبلی، ولی از این شدیدتر نشن. خود اینم یه اثر لعلهم. چقدر بیان قرآن در بیان راهکار چقدر زیباست که اون وقت وقتی عذاب نازل شد، تعبیر این است که دنبال آیه فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، عذاب که نازل شد فقط یک دسته نجات پیدا کردن. کیا؟ الذین ینهون عن السوء، ناهیان از منکر فقط نجات پیدا کردن. این دلالت داره بر اون سه دسته قبلی، دو دستهشون تو عذاب موندن. حالا اون رو تو روایات میاریم، اونجا هم خلاصه لازم کار هست، اما شرط لازم نه شرط کافی. ولذا اینها ناهی قلبی بودن، اینا میگفتن که الله معذبهم مهلکهم و معذبهم، دوست نداشتن اونها رو، اینو داشتن، ولی با این حال چی شدن؟ چون ناهی از سو نشدن. ناهی قلبی ناهی از سو نیست، ناهی از سو یعنی اثر بیرونی با زبان و عمل به اینجا کشیده نشد. خدای سبحان اینها رو هم شامل عذاب قرار داد، چه تو قوم شعیب، درسته؟ هر دوی اینها هم عجیب اهل ایمان بودن، هم قوم شعیب اهل ایمان بودن، همونا که عذاب گرفتن، نه فقط اونایی که خوب بودن، نه اشرارشون هم اهل. لذا کار قوم شعیب کم فروشی بود، در حقیقت اونها کم فروشی کردن. معجزه شعیب کیل بود، اینا همون کیل رو چیکار کردن؟ تبدیلش کردن برای سوء استفاده و کم فروشی، با اینکه اهل ایمان بودن. لذا داره قوم به اصطلاح اهل ایمان قوی بودن، ولی عملشون اینها رو باعث شد عذاب نازل بشه. چه قوم در حقیقت اینجا، اینها هم اهل کفر نبودن دا، کفر به آیات الله داشت، یعنی کفر عملی، کفر عملی داشتن، اما کفر عملیشون به عذابشون کشوندشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.